أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرض ثانی، یعنی فرضی که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر بنابر این گذاشته باشیم، مرحوم آخوند در حکم این فرض فرموده بودند که لا اشکال در سقوط امر و حصول امتثال، چون در این فرض این مجمع متعلق امر هست و نهی هم در کار نیست، همین باعث حکم به صحت میشه دیگه. اگه برای صحت عمل حتی در عبادات احتیاج به امر داشته باشیم، این مجمع امر رو دارد. بیان شد که اصل حکمی که مرحوم آخوند در فرض ثانی فرموده بودن، اصل حکم جای اشکال نداشت. اشکال سر این بود که آیا این حکم به صحت از باب تقدیم امر مطلق هست، هم موارد وجود مندوه هم موارد عدم مندوه را شامل می شود، یا اختصاص دارد به عدم وجود مندوه. مرحوم امام اشکالی که داشتن این بود که اطلاق کلام مرحوم آخوند که فرموده از حکم به صحت می شود، چه در فرض وجود مندوه چه در فرض عدم مندوه، این اطلاق تمام نیست، صحیح نیست. در جایی که مندوه وجود نداشته باشد، این حکم مرحوم آخوند تمامه، ولی اگر مندوه وجود داشته باشد، در اون فرض نمیتوان حکم به صحت این مجمع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مندوه داشته باشد مکلف، اصلا دوران امر در مقام امتثال بین دو تکلیف نیست، تنافی بین تکلیفین در مقام امتثال اونجا اصلا پیدا نمیشه، بلکه مقتضای جمع عرفی بین دلیلین اینه که این ماده اجتماع به نهی داده بشود و متعلق امر قید بخوره. صلات مقید بشود عقلن و شرعن به غیر محل قصد. این مناقشه مرحوم امام در اطلاق کلام مرحوم آخوند بود. در جلسه قبل بیان شد که این اشکال و این مناقشه تمام نیست به دو وجه. وجه اول در جلسه قبل بیان شد که چون این اشکال در حقیقت اشکال در صغرای فرض ثانی هست، به اینکه فرض ثانی در موارد وجود مندوه اصلا تحقق ندارد، به خاطر اینکه اصلا تزاحم بین اینها نیست، چون اشکال در تحقق صغرا برای فرض ثانی هست، این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست، چون مرحوم آخوند در این فرضهای پنجگانه که دارد بحث میکند متعرض این نشده کجا این فرض محقق میشه کجا این فرض محقق نمیشه. فرموده اگر این مورد رو این فرض محقق بشه، حکمش این هست. و در اینجا مرحوم آخوند میفرماد اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشود و قائل به جواز بشود، در اون فرضی که قول به جواز امتناعی بشود و تقدیم جانب امر بکند، در اونجا حکم به صحت میشه. بر اساس فرمایش مرحوم آخوند هر جا این فرض تحقق داشته باشه، چه در مورد وجود مندوه چه در مورد عدم مندوه، مرحوم آخوند بحث را به صورت فرضی و علت تقدیر بیان کرده، متعرض تحقق این فرض نشده. این وجه اول برای اینکه این مناقشه تمام نیست. وجه دوم اینه که اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی شد و جانب امر را مقدم کرد، دلیل او برای تقدیم جانب امر اینه که این مجمع، این فرد از طبیعت که مشمول اطلاق مأمور به هست، این فرد مثل بقیه افراد مصلحت ملزمه را دارد، مصلحت لازم برای صحت عمل را دارد. خب این با توجه به اینکه مصلحت ملزمه را دارد، ولو در کنار مصلحت ملزمه مشتمل بر مفسده ملزمه هم باشد، ولی این مصلحت ملزمه میپوشونه، اون جهت خرابی، جهت مفسده را میپوشاند. چون میپوشانه، روی این حساب جانب امر مقدم میشود. این باعث میشود که این عمل مأمور به قرار بگیرد ولو مشتمل بر مفسده باشد. همانطور که در نقطه مقابل بعضی از اونایی که امتناعی شدن و جانب نهی را مقدم کردن، اونا از اون طرف پیش آمدن، گفتن چون این عمل هم مفسده دارد هم مصلحت دارد، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه هست، روی این حساب جانب نهی را ما مقدم میکنیم. در مقابل اونایی که جانب نهی را مقدم کردن از باب دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، گفتن هر دوتا رو داره، هم مصلحت هم مفسده، ولی دفع المفسده اولا هست از جلب مصلحت، در مقابل این اونها امتناعی های قائل به تقدیم امر از این طرف رفتن، گفتن چون این عمل مصلحت داره، مصلحت ملزمه داره، ولو همین مصلحت ملزمه باعث می شود که این متعلق امر قرار بگیره، ولو همراه با این مصلحت مفسده هم داشته باشد. خب وقتی نکته و وجه حرف اینها این باشه، این نکته و وجه همانطور که در موارد عدم مندوه پیاده می شود، در موارد وجود مندوه هم پیاده می شود، در موارد وجود مندوه هم همین نکته پیاده می شود. هم حرف اینها که مصلحت می پوشونه اون جهت مفسده را محو می کنه که انه اون جهت مفسده را، هم حرف طرف مقابل که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، هر دوتا وجه از دو طرف هم در موارد وجود مندوه پیاده می شود، هم در موارد عدم مندوه. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به یک تقدیر دون تقدیر. بله، این وجهی که اینها قائل به این شدن، تمسک به این می کنن برای تقدیم، وجه صحیحی نیست، ولی همونطور که وجه اونایی که گفتن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، از این رو ما نمی توانیم نهی را مقدم بکنیم. ولی اگر این را به عنوان یک وجه کسی قبول بکنه، دیگه فرقی بین مورد وجود مندوه و عدم مندوه نیست. مرحوم آخوندم که در اینجا نخواست بفرماید که ما قائل به تقدیم امر هستیم، که فرمودن اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر بشود، بنابر این قول حکم به صحت میشه. اطلاق کلام مرحوم آخون قابل التزامه، اینجور نیست که اطلاق مقدوش باشه، چون مرحوم آخون که مختار خودشون را در اینجا نمی فرمایند، بلکه علا قول کسانی که تقدیم امر کردن می خواهند بحث را پیش ببرند.
این دیگه حتی مال و معصیت هم نباید بشه.
کجا؟
که مندوه دارد نماز جای دیگه بخونه، مصلحت ملزمه پوشش میده مفسده.
بله، اصلا فرضی ثانی معناش هم فرضی ثانی، اصلا از همون اول خود مرحوم آخوند فرمود
فرض وجود مندوه کسی قائل میشه که اینا بله. معصیت نکرده.
بله، اصلا فرض همینه دیگه، فرض اینه که بعد در همینجا قول به جواز اگه کسی بگه، معناش همینه دیگه، قول به جواز حتی در موارد وجود مندوه
امتناعی هستن.
قول به جواز نه امتناعی، بله امتناعی شدن، ولی کسی که امتناعی شد تقدیم جانب امر کرد، معناش این عمل نهی نداره دیگه، مفسده داره.
ولی
نه که نداشت معصیتی هم در کار نیست دیگه. به فرق نداره، فرق نداره. نه دیگه اون کسی که قائل به تقدیم امر شد، نکتهش اینه که مصلحت میپوشونه که در مجموع مثل اون بنده خدایی که بله رفته بود، بله در همون روایت هم هست، به روایت که رفته بود نون رو دزدیده بود از چند جا، بعد رفته بود صدقه داده بود اینا، و بهش گفتن که چیه از امام صادق علیه السلام در بحث اون روایت مثلا که این چه کاری بود که مثلا کردی اینا، گفته بود که خب این حسنه ای انجام دادن که برای هر حسنه عشر حسنات سیئه هم این وسط انجام بشه، در مجموع 40 تا حسنه گیرم اومد، 4 تا هم که ازش حذف بشه 36 تا برای من باقی میمونه دیگه. در جایی که عمل مصلحت داشته باشه که انه اون مصلحت میپوشونه اون جهت مفسده را، در مجموع این عمل متعلق عمل قرار میگیره. این وجه صحیح نیست، ولی اگر کسی این وجه را بگه نکتهش اینه، همونطور که در قسمت مقابل هم کسی که قائل به تقدیم نهیه، بعضی از اونها، همه که نه، بعضی از اونهایی که قائل به تقدیم نه شدن، دلیل اونها اینه که اگر مفسده وجود داشته باشه، مصلحت هم داشته باشه، مصلحت ملزمه، جانب مفسده مقدمه، دفع المفسده اولا من جلب المصلحت. این حکم فرض ثانی. فرض ثالث یعنی فرضی که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی گذاشتیم و جانب نهی را مقدم کردیم، ولی عملی که مجمع امر و نهی هست از توسلیاته نه از عبادات، مثل دفن میت در زمین غصبی و امثال این موارد که عمل در صحت عمل قصد قربت معتبر نیست. مرحوم آخوند در حکم این فرض فرمودن که حکم این فرض اینه که امر با اتیان مجمع ساقط می شود مطلقا. مطلقا یعنی چه نه تنجز داشته باشد چه نه تنجز نداشته باشد، ولو قائل به تقدیم نه هم شدیم، حتی اگر نه تنجز هم داشته باشد، باز حکم به صحت عمل می شود. تنجز نه در جایی که علم و التفات باشه، عدم تنجز هم در جایی که از روی جهل قصوری بشه. فرموده اینجا چون عمل توسلی هست، حکم به صحت عمل، حکم به صحت و سقوط الان می شود. چرا؟ لحصول الغرض الموجب له، به خاطر اینکه با اتیان این مجمع غرض موجب الامر، یعنی اون ملاک و مصلحتی که موجب برای حدوث امر بوده، اون غرض حاصل میشه، با حصول غرض دیگه امر باقی نمیمونه دیگه، وجهی برای بقا نداره. این فرمایش مرحوم آخوند که از راه اشتمال بر ملاک فرمودن حکم به صحت میشه. حتی در فرض تنجز نهی هم که این عمل امن ندارد یقینا، در اینجا حکم به صحت میشه. این فرمایش مرحوم آخوند. اشکالی که به مرحوم آخوند در این فرض ثالث وارد میشود در کلام مرحومای خویی، در کلام مرحومای تبریزی و اعلام دیگر، اشکال به مرحوم آخوند در این فرض ثالث اینه که اگر در موردی از موارد اجتماع امر و نهی ما ملاک امر را از خارج دلیل الحکمین بل اجماع یا به دلیل خاص دیگر احراز کرده باشیم، این فرمایش شما تمامه که عمل توسلی هست و ملاک عمل، این عمل مصلحت ملزمه را هم داشت، ملاک وقتی بود با حصول غرض حکم به صحت عمل می شود، ولی اگر دلیل خارجی در کار نبود، اجماع و غیر اجماع در کار نبود، ما بودیم و دلیل الحکمین در جایی که فقط دلیل الحکمین هست و از خارج کاشف ملاک نداریم، دلیل آخر نداریم، در این صورت ما راهی برای کشف ملاک در مجمع نداریم تا به خاطر اشتمال بر ملاک حکم به صحت بکنیم. چطور؟ به خاطر اینکه در مباحث قبلی سه طریق برای اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین ذکر شده بود. طریق اول در کلام مرحوم خود مرحوم آخون بود، دو طریق دیگه هم بود، یکی دلالت التزامی، یکی اطلاق الماده. هیچ یک از این طرق ثلاثه تمام نبود، هیچ یک از طرق ثلاثه تمام نبود، نه اون طریقی که مرحوم آخون ارائه کرده بود، نه تمسک به دلالت التزامی، نه تمسک به اطلاق ماده، هیچ کدوم از این سه طریق تمام نبود. وقتی ما هستیم و دلیل الحکمین و راهی برای کشف ملاک عام در مجمع نداریم، وقتی راه برای کشف ملاک نداشته باشیم، این دو دلیلی که با او مواجه شدیم که سله و لا تقصب باشد، در مجمع با هم متعارض می شوند. وقتی در مورد تعارض بنا گذاشتید بر تقدیم جانب حرمت، معنای تقدیم جانب حرمت اینه که مجمع از دایره متعلق امر خارج میشه و اطلاق متعلق امر این مجمع رو دیگه نمیگیره. خب وقتی مجمع امر نداشت، از دایره متعلق امر خارج شد، لتقدیم نه، اشتمال مجمع بر ملاک رو از کجا احراز کردید تا بفرمایید که حکم به صحت مجمع می شود لحصول الغرض الموجب له؟ وقتی امر ساقط شد به خاطر تقدیم نهی، امر از مجمع کنار رفت، ما کاشف بله ملاک نداریم. بله، همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است، اگر حرمت، فرقی هم نیست بین این که نهی تنجز داشته باشد یا تنجز نداشته باشد، هر جا نهی وجود واقعی داشته باشد، وجود واقعی نهی موجب تقیید اطلاق الامر می شود و خروج مجمع از دایره متعلق امر می شود. بله، اگر یه جایی حرمت و نهی واقعا ساقط شده باشد، کما هو الحال در صورت استرار مثلا، غفلت یا نسیان از حرمت، امثال موارد، اگر حرمت واقعی در کار نباشد، بله در اون مورد تمسک به اطلاق امر میکنین دیگه، اطلاق دلیل امر، اطلاق متعلق تکلیف شامل این مجمع میشود، چون مزاحمی برای او وجود ندارد، از اطلاق ترخیص در تدبیر و ملاک را کشف میکنیم، مشکل برطرف میشه. ولی اگر نهی وجود واقعی داشته باشد، چه تنجز هم داشته باشد چه تنجز نداشته باشد، ما راهی برای کشف ملاک نداریم. این در حقیقت اشکالی است که به مرحوم آخون من حیث المبنا وارد می شود، چون مرحوم آخون البته این بحث را که مطرح کرده بر اساس اون مقدمه قرار داد که شرط اندراج مورد در بحث اجتماعی امر و نهی اشتمال بر ملاک. این اشکال در حقیقت اشکال به اون مبناست که ما طریق ما برای کشف ملاکات منحصر هست در خطابات شارع. اگر امری در کار بود ما کشف ملاک می کردیم، ولی چون در این فرض سوم شما گفتید نهی مقدم است، تقدیم نهی موجب تقیید متعلق امر می شود، امر که کنار رفت کاشف از ملاک منتفی می شود. این مربوط به فرض سوم. فرض
کجا؟ مثلا از خارج دلیل امر نداریم، ما یه روایت دیدیم که از صلات و خیر و موضوع مثلا در این بحث قبل که مفصل بحث تضاهم مقتضیات
در بعض به صورت کل به صورت فعل جمله قبلا عرض کردم، در بعضی از موارد ولو عمل امر نداشته باشد، ولی به مناسبت حکم موضوع و امثال این معلوم میشه که این مثلا در همین تطهیر، امر به تطهیر ثوب از نجاست، از خبث. خب اینجا این متعلق امر مگه باشه؟ فرض کنه امری داشته باشه، این امر به تطهیر، تطهیر لباس از نجس، شامل تطهیر با آب غصبی نمیشه. این فرد حرام دیگه، اما این شامل این نمیشه. ولی اگه کسی با آب غصبی لباسش را شست، آیا اون ملاک عام در اینجا حاصل است یا حاصل است؟ میگن حاصل دیگه، چون همون طهارتی که تا در مجموع استفاده میشود که طهارت از خبث، به همین ملاقات با ماء طاهر، به غسل به ماء طاهر محقق میشه، چه صاحبش راضی باشه چه نباشه. اینو از مجموع ادله یا به مناسبت حکم موضوع ما کشف کردیم. در این مورد چون ملاک از خارج محرز هست که ملاک اینجا وجود دارد، روی نصف حکم به میشه که دیگه لازم نیست بعد از این که شخص با آب غصبی لباسش رو شست، لباسم الان خوش شده، چیزی از رطوبت در لباس باقی نیست، لازم نیست یه بار دیگه با آب طاهر بشوره. در باب اجتماع امر و نهی هم در همین مثال دفن در دار دفن میت، اگه فرض بکنیم که ملاک در اینجا اینجوری باشه، اگه احراز بکنیم که ماهو و ملاک مجرد اینکه شخص زیر زمین قرار بگیره، موالات تحت عرض با تحقق پیدا کنه و بوی بد مثلا تعفن اینها نیاد، تمام الملاک اینه. اگه این را احراز کردیم تمام الملاک اینه، خب میگیم در دار غصبی و وقتی که شخص بله، اگه احراز کردین تمام الملاک اینه، از خارج این را احراز کردیم، میگیم کافی هست. روی این حساب همینجا مروای تبریزی نقضی که مرحوم آخون میکرد اینه که شما فرمودی که در توسلیات مطلقا باید حکم به صحت عمل بکنیم، ولو تقدیم جانب نهی، ولو امتناعی شدیم تقدیم جانب نهی، باید حکم به صحت عمل بکنیم. لازمه فرمایش شما اینه که در همین دفن میت در دار غصبی بگید که اگه شخصی غاصبی اومد این رو در دار غصبی دفن کرد، دیگه به همون دیگه تکلیف از او و از بقیه ساقط می شود، دیگه لازم نیست این میت رو در بیاره از دار غصبی و در مکان مباح دفن کنه. لازمه فرمایش شما اینه، ولی اینکه فقیهاً به این ملتزم نمی شوند که اگه کسی میت رو در دار غصبی در زمین غصبی دفن کرد و در زمین غصبی دفن کرد و تمکن هم داره که این را بیاره در دار مبا، در زمین مبا، این دیگه تکلیف ساقط شده که از نظر فقهی به این ملتزم نمیشه. این نشون میده که در این مورد ولو عمل توسلی هست، ولی ما ملاک را احراز نکردیم. وقتی مجمع از دایره تعلق امر خارج شد، ما کاشف از وجود ملاک در مجمع نداریم. وقتی کاشف از ملاک نداشتیم چطور حکم به صحت؟ خیلی موضوع
چرا استکشاف ملاک نیست، سوال بی قسمت بود مثل
تطهیر خبثیه حالا اینکه از جهت خارجی
من با خطاب نه طرف تناپی نیستم، من میگم ملاک داره.
اجازه هم این برمیگرده به همون مباحث سابق، آیا کشف ملاک از دلیل حکم ممکن هست یا از دلیل حکم ممکن از خارج؟ پس از خارج، اون بحث خارجیه دیگه، اون دیگه از جهت صغروی باید بحث بکنیم که از تعبیر از صلات و خیر و موضوعین استفاده میشود که این صلات در هر حالی اینجوری که اطلاق کلام شما میگیره، این صلات و چه با وضو باشد چه بدون وضو، چه در مکان غصبی چه بدون در غیر مکان غصبی، چه با ساتر چه بدون ساتر، این عنوان صلات این طبق بیان شما این از صلات و خیر موضوع دلالت بر وجود ملاک و مصلحت ملزمه در تمام افراد حتی این موارد میکنه. اگر کسی سهرابی یعنی رو قبول کرد درسته، ولی این از مسائلی که میگه دونه و خرط القطار، از یکی از مسادی واضحش اینجاست که نمیشه از این خطاب این وجود ملاک و مصلحت به این عموم و اطلاقش استفاده کرد. این مربوط به فرض کجا؟ نگفتم رو نه گفتم نه استفاده نفهمونی عرض کردم نه به وجود واقعیش چه تنجز داشته باشد کما هوال حال در علم و جهل تقصیری چه تنجز نداشته باشد کما هوال حال در نسیان و جهل قصوری نه به وجود واقعیش مجمع را از اطلاق متعلق هم خارج میکنه موجب تقیید اطلاق می شود وقتی که قید خورد اطلاق ما دیگه کاشف از ملاک نداریم بله مرحوم تبریزی فرمودن بله اگر مورد را شما جایی فرض بکنید که نه وجود واقعی ندارد کما هو الحال در صورت استرار و نسیان از حکم که نه اگه گفتیم نه وجود واقعی ندارد خب اونجا بله اونجا اطلاق متعلق تکلیف سر جاش باقی می موند اما فرض بله چهارم از فرضهای چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود فرض چهارم یعنی فرضی که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشتیم مجمع هم از تعبدیات هست عمل عبادی هست و نهی در این فرض تنجز داره یا به خاطر علم به حرمت یا به خاطر جهل تقصیری به حرمت صلات در دار قصبی یا وضوع با آب قصبی در فرضی که نهی تنجز داشته باشد معلوم برای مکلف باشد حرمت یا جهل تقصیری داشته باشد در این فرض مرحوم آخوند فرمودن حکم به فساد و بطلان مجمع می شود به خاطر اینکه در فرض تنجز نه این مجمع دیگه صلاحیت برای تقرب به مولا را ندارد در حکم این فرض اینه فرمودن اما فیها یعنی در جایی که عمل عبادی باشد و ما بنینا علی امتناع و تقدیم جانب نه در عبادات در فرض تنجز نهی این دیگه حکم به صحت نمیشه فلا مع الالتفات الی الحرمه او بدونهی تقصیرا در جایی که مکلف ملتفت به حرمت باشد عالم به حرمت باشد یا التفات نداشته باشد ولی جهلش تقصیری باشه اینجا فلا یعنی حکم به صحت نمیشود حکم به سقوط الامر نمیشود فانه وان کان متمکنا مع عدم الالتفات من قصد القرب در فرض التفات نمی شود چون نه تمشی قصد قربت از او می شود و نه عمل صالح للتقرب در فرض عدم التفات تقصیری وان کان متمکنا من قصد القربه وقر قصدها متمکن از قصد قربت هست تمشی کرده است از او قصد قربت ولی مع تقصیر لا یسلا لان یتغرب بهی اصلا چون جعل تقصیری هست و نهی تنجز دارد عمل صلاحیت تقرب را ندارد عمل صلاحیت تقرب را ندارد قصد قربت ولو از مکلف متمشی شده ولی عمل صالح تقرب نیست و بدونهی لایکات یحصل بهی الغرض الموجب له وقتی عمل صلاحیت تقرب نداشته باشد که دیگه نمیشه غرض حاصل بشود با عملی که عمل عبادی غرض از امر عبادی با عملی که لایصلح للتقرب حاصل نمیشود و بدونهی لایکات یحصل بهی الغرض الموجب له بدون صلاحیت للتقرب امر غرض موجب الامر غرضی که علت برای امر بود اون غرض حاصل نمیشود تا حکم به صحت بکنیم بلکه باید در این فرض حکم به فساد عمل بکنیم این فرمایش مرحوم آخوند در این فرض چهارم مدعای مرحوم آخوند در فرض چهارم که حکم به بطلان عمل و فساد عمل در این فرض هست مدعا تمام هست جای مناقشه نیست مدعا صحیح هست دلیلی هم که مرحوم آخون برای اثبات مدعا آورده، این دلیل هم مشکلی نداره، دلیل هم تمامه که بعد فرض تنجز نهی این عمل سالل تقرب نیست، خب صلاحیت تقرب نداشته باشه، صرف قصد قربت به تنهایی که کافی نیست برای تصحیح عمل. این دلیلی که آوردن، این دلیل هم تمامه که عمل صلاحیت تقرب نداره، ولی دلیل برای این مدعا منحصر به اونی نیست که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، بلکه دلیل اصلی برای بطلان عبادت در مجمع در همین فرض چهارم، دلیل اصلی اینه که صحت عمل علی وجه العباده، صحت عمل عبادی متوقف بر این هست که یا عمل متعلق امر باشد، متعلق امر باشد و مکلف در مقام امتثال این عمل را به قصد امتثال امر مولا انجام داده باشد، یا اینکه اگر امری هم احراز نشده ولی اشتمال بر مصلحت ملزمه و محبوبیت وجود داشته باشه، مشتمل بر این احراز شده باشد که عمل دارای مصلحت ملزمه و محبوبیته و مکلف عمل را به خاطر محبوبیتش انجام بده، به این وسیله تقرب پیدا میشه. صحت عمل متوقف بر وجود احد الامرین هست. در فرض چهارم هیچ یک از این دو شرط برای دو را برای صحت عمل وجود نداره، به خاطر اینکه نهی تنجز داره، وجود نهی حتی اگر تنجز هم نداشت، وجود نهی موجب تقیید اطلاق متعلق عام و اخراج مجمع از دایره تعلق عام میشد. و خب نهی که اینجا وجود داره، حتی تنجز هم داره، معلومه که با وجود نهی اطلاق متعلق هم این مورد رو نمیگیرد، اطلاق هم که نگرفت، امری هم که احراز نشد، کاشفی از ملاکی هم در کار نیست. این در این مورد حکم به صحت عبادت وجود معنا ندارد، به خاطر اینکه نه امری در کار هست نه اشتمال بر ملاکی احراز شده است. بله، علاوه بر این وجهی که گفته شده، فرمایش مرحوم آخوند هم، دلیلی که مرحوم آخوند اقامه فرموده، اون دلیل هم تمامه که عمل اصلا صلاحیت تقرب نداره، چون وقتی نه تنجز داشته باشد صدور این عمل مبغوزن عند المولا هست، مباعدن عند المولا هست، عمل مبغوز و مباعد که نمیتواند موجب تقرب بشه. این فرض، این حکم فرض چهارم. اما فرض پنجم که مباحث مهم در این فرض پنجم هست، یعنی فرضی که مهم، البته یعنی مهمتر، به الا مطالب قبلی هم بی اهمیت نبود، اونا هم مهم بودن، اما فرض پنجم که یعنی مطالب بیشتری، مطالب مهم، مطالب مهم اکثری در این فرض پنجم مطرح می شود، فرض پنجم یعنی فرضی که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشتیم، مجمع هم از تعبدیات هست ولی نهی تنجز نداره، یا به خاطر نسیان یا جهل قصوری تنجز نداره. مرحوم آخون در حکم این فرض فرمودن که حکم به صحت عمل می شود و سقوط الامر به چهار وجه حکم می شود: به صحت این عمل و به سه وجه از این چهار وجه نه تنها عمل صحیح می شود بلکه مصداق امتثال هم هست، حکم به حصول امتثال می شود. در مجموع، همونطور که در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شد، در مجموع در این قسمت برای صحت عمل چهار وجه در کلام مرحوم آخون ذکر شده که با این چهار وجه عمل صحیح می شود، امر در بین ساقط می شود، ولی سه وجه مرحوم آخون فرمودن برای اینکه عمل نه تنها صحیح هست بلکه مصداق امتثال هم هست، از باب امتثال ساقط می شود. باید ببینیم این وجوه چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آخون برای صحت عبادت در این فرض پنجم ذکر شده تمام هست یا تمام نیست، و غیر از این وجوه مذکور در کلام مرحوم آخون وجه دیگه‌ای هم برای تصحیح عبادت در این همین فرض پنجم وجود داره یا وجود نداره. این نسبت به این وجوهی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود برای صحت عمل و برای تحقق امتثال در بعضی از فروض، مرحوم ایروانی به نحو مطلق، چون این چهار تا جواب مرحوم آخون را در ضمن سه جواب آوردن، اون وجه چهارم را در ضمن همون وجه اول که اشتباه بر مسئله باشه اونا در ضمن او آوردن، در مجموع مرحوم ایروانی فرمودن والحق ان العجبه و تسلاسه کلها باطلتون آتلتون لا اصل لها، هیچ یک از این وجوه قابل التزام نیست، نمیتونیم ملتزم بله به این بشویم. حالا باید ببینیم این وجوه چهارگانه قابل التزامه یا اینکه مشکل داره. وجه اول که در کلام مرحوم آخون اومده بود، وجه اولی بود که این مجمع بله چون مفروض عدم تنجز نهی هست، یعنی عمل از مکلف به نحو مبغوضیت و مبعدیت صادر نمی شود، به خاطر اشتمال بر ملاک حکم به صحت عمل می کنیم. بچه اول این بود دیگه، از جهت اینکه مجمع مشتمل بر ملاک امر هست، از اون طرف چون ملاک را دارد و مکلفم به تخیل امر این عمل را انجام می دهد، حسن فاعلی و صدور علی وجه الحسن هم این عمل دارد، صدور علی وجه غبی ندارد، چون فرض این که نهی تنجز ندارد، به خاطر عدم تنجز نهی صدور فعل المکلف علی نحو غبی و به وجه مبغوضیت و مبعدیت واقع نمیشه، بلکه به خاطر تخیل امر عمل علی وجه حسن از مکلف صادر میشه. این برای صحت عمل ولو صحت عبادت کافیه. در صحت عبادت احتیاج به وجود امر فعلی نداریم، بلکه محبوبیت و اشتمال بر مصلحت کافی هست برای صحت عمل. بله علاوه بر اشتمال بر مصلحت باید به وجه مبغوض صادر نشده باشد، ولی این شرط هم در مقام متوفر هست. در اینجا هم عمل به وجه مبغوض صادر نشده، بلکه به وجه حسن از مکلف صادر. این اشکال این وجه اول. نسبت به این وجه اول اشکال شده، دو تا اشکال، البته اشکالات متعددی شده، حالا همه این اشکالات رو بنابرای نیست که مطرح بکنیم، ولی دو تا اشکال نسبت به این وجه عمده در اشکالات، دو تا اشکال هست. اشکال اول که در کلام مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های صدر، نوع اعلام بله به این وجه اول وارد شده، همون اشکال من حیث المبنا هست. حاصل اشکال اینه که بعد از اینکه شما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشتید، مجمع از اطلاق متعلق تکلیف خارج می شود. اگر نهی وجود داشته باشد واقعا ولو تنجز هم نداشته باشد، این وجود واقعی نهی باعث می شود که دیگه مجمع امر نداشته باشه. وقتی مجمع امر نداشت، امر منتفی شد از مجمع، ما راهی برای احراز اشتمال مجمع بر ملاک نداریم. بله اگر علی سبیل اتفاق به دلیل خاص، دلیل خارجی من اجماع او غیری ملاک را احراز بکنیم، حکم به صحت میتوان کرد، ولی این مفروض اینه که ما راهی برای کشف ملاکات غیر از خطابات، غیر از اوامر و نواهی نداریم. اینجا هم مفروض عدم وجود الامر هست، چون مفروض تقدیم جانب نهی دیگه. وقتی جانب نهی مقدم شد امتنایی شدیم، جانب نهی مقدم شد دیگه این مجمع امری ندارد. وقتی امر نداشت چطور میتوانیم حکم به صحت این بکنیم؟ بله، صحت عبادت لا یتوقف علی وجود امر فعلی، با اشتمال بر ملاک هم میتوان حکم به صحت کرد، ولی اینجا ما کاشف از ملاک نداریم، به خاطر عدم احراز ملاک حکم به فساد عبادت میشه. این اشکال اول که در حقیقت اشکال برمیگرده به مبنای مرحوم آخون، چون مرحوم آخون فرض کلامش این است که مجمع ملاک را دارد، به خاطر هم مقدمات قبلی. اشکال دوم که اشکال بنایی هست در حقیقت، نه اشکال مبنایی، این اشکال اصلش در کلام مرحوم محقق ایروانی مطرح شده، در همین جا که وجوه ثلاثه را میخواستن رد بکنن، رد میکنن وجوه ثلاثه را، در همین جا این اشکال مطرح شده با اون، و مرحوم های خویی هم این را به عنوان یکی از اشکالات بر همین کلام مرحوم آخون در فرض پنجم مطرح کردن. اشکال مرحوم ایروانی اینه که، اشکال دوم اینه که لو سلم که این مجمع مصلحت داشته باشد، لو سلم که مصلحت ملزمه داشته باشد، ملاک داشته باشد، حتی اگر بگید شما ملاک رو ما از خارج احراز کردیم، ولی این مصلحت موجود در مجمع مغلوب مفسده است. چرا؟ چون شما گفتین ما امتنایی هستیم و جانب نهی را مقدم کردیم دیگه. معنای تقدیم نهی بر امر در مجمع اینه که ملاک نهی که مفسده هست غالب هست، و این مفسده و این مصلحت که ملاک انبول مغلوبه. خب وقتی این مصلحت در مجمع مصلحت مغلوبه بود در مقایسه با مفسده، به تعبیر مرحوم ایروانی مستهلک و مستهلک فی جانب المفسده هست، چنین مصلحتی موجب محبوبیت عمل و صلاحیت عمل لتقرب الی المولا نمیشه. مصلحت اگر مغلوب نسبت به مفسده باشد، چنین مصلحتی موجب تقرب الی المولا، موجب این نمیشه که عمل صالح لتقرب باشه. این مصلحتی که مغلوب هست در کنار مفسده، وجود این مصلحت کل عدمه. تصریح مرحوم ایروانی، وجود این مصلحتی که مغلوب مفسده هست، وجودش با عدمش سیان هستن. مصلحت مندک فی جانب المفسده وجودها و عدمها سیان. همونطور که عمل اگر فساد محض داشته باشد، هیچ جهت مصلحت نداشته باشد، اون عمل صلاحیت تقرب به مولا را به وسیله اون عمل به مولا را ندارد، عملی که در کنار مفسده غالبه مصلحت هم دارد ولی مصلحتش مغلوبه، این هم مثل عمل فاسد به محضه، مثل عمل دارای مفسده محضه، فرقی با او نداره. هیچ کدوم از اینا صلاحیت تقرب، صلاحیت برای تقرب عملی نیستن که بتوان به اون عمل تقرب به مولا پیدا کرد. مجرد بله، ولو در این فرض، در کلام مرحوم، در کلام مرحوم ایروانی آمده، ولو در این فرض شما نهی واصل نشده، روی این حساب عدم وصول نهی، عدم تنجز نهی باعث شده که این عمل علی وجه مبعدیت از عبد صادر نشه، چون نهی تنجز نداره دیگه. و این لم یقع مبعدن فعلیان و مستحقن علیه العقاب، در این فرض پنجم، چون جهل عذری به مفسده دارد، مکلف به حرمت دارد، ولی ولو قصد غربت هم شده باشد، قصد غربت شده و بله حیثیت مباعدیت فعلی هم در کار نیست، ولی اشکال اینه که این عمل صلاحیت للتقرب را ندارد، چون مفروض اینه که مصلحت در او مغلوب نسبت به مفسدت. این وجه اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده، در مسوا در با یه سطح خلاصه کرده مرحوم آقای خویی که ان المصلحه علی تقدیر تسلیم وجودها مغلوبتون بالمفسده علی الفرض، یعنی چون فرض تقدیم و نهیه مفسده میشه مغلوب، فلا توجب المحبوبیه ولا یمکن التقرب به. در ضمن یک سطح اشکال را خلاصه کرد. این اشکال دوم، مرحوم آقای سعد خواستن از این اشکال جواب بدهن، از این اشکال مرحوم آقای خویی که اصلش از مرحوم ایروانی هست خواستن جواب بدن. باید ببینی آیا جواب تمام یا تمامی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.